آقای مسنی رفتن اصفهان و یه خونه رو خریداری کردن برای گاهی وقتا که میروند برای استراحت در اصفهان یه خانه منزلی داشته باشن و فروشنده در آخرین لحظه ها به اونها میگه که این خانه‌ای که شما خریدید که خانه خیلی قدیمی هم هست خانه شیخ بهایی است و ما برای اینکه میراث فرهنگی این رو از ما نگیره صداشو در نیاوردیم و به هر حال این فروخته میشه در اختیار این زوج سالمند عزیز هست و یک فیلم مستند جالبی هم هست که در موردش میتونید بشنوید و مطالعه بکنید و ببینید. یکی دیگر از مسائل، حالا که به شیخ بهایی اشاره کردیم و به ارج گذاری به خادمان فرهنگ و هنر ایران، بازم میتونیم به تاریخ مراجعه بکنیم. گاهی وقتا اتفاقاتی در ساموز میبینیم. مثلا یک بار من نقل به مضمون میکنم این خاطره تاریخی رو از شیخ بهایی که یه قراری میگذارد با شاه، با شاه عباس یه قراری میگذاره، یه شرط بندی گویا میکنن سر یک چیزی که حالا اگر هر کسی حرفش درست درآمد وعدش رو عملی بکنه. شاه عباس میپرسه سر چی این کارو بکنیم، با همین قرار رو بگذاریم، سر چه چیزی؟ و شیخ بهایی میگه حالا میگم به شما. بعد که شیخ بهایی برنده میشه از شاه عباس میخواد، یعنی در واقع شاه عباس میپرسه خب در ازاش بگو که چه کار باید بکنیم. از شاه عباس میخواد که یه کار ساده انجام بده، بهش فکر بکنیم. میگه من سوار این چهارپا میشم، حالا سوار قاطری چیزی میشم، و به شاه میگه که شما افسار این چهارپا رو به دست بگیر، منو یه دو سه دور دور این میدان تو اصفهان بچرخون. شاه میگه همین، آخه برای چی؟ میگه عرض میکنه. و در نهایت این اتفاق میفته، یعنی شاه افسار این چهارپایی که شیخ بهایی بر اون سوار بوده دستش میگیره و دور این میدان دو سه دور میزنه. بعد که میپرسه از شیخ بهایی این کار شما به چه دلیلی بود و چرا از من خواستی که من جلو چشم مردم افسار این چهارپای شما رو بگیرم و بچرخونم، شیخ بهایی یک حرف تاریخ ساز میزنه. میگه من احساس کرده بودم در این ماها، در این مدت، ارزش و شأن هنرمندان و شخصیت‌های علمی و علما و دانشمندان در نگاه مردم کم شده بود. این بود که از شما خواستم به من به عنوان نمادی از این شخصیت‌ها احترام بگذارید که دیگر شخصیت‌های فرهنگی هنری با احترام بیشتری از سوی مردم مواجه بشن. صدای عزیز شما،
هنرمندای ما، نویسنده های ما، راجب کتاب، راجب شعر، از نظر من هیچ باید از اینا قدردانی بشه نشده.
از پیشکسوت ها خیلی قدردانی نمیشه. از آقای شهر خیلی تشکر میکنم، یاد اینا هست.
خب فقط حدود، اولا خیلی متشکرم که شنونده برنامه ما هستین دوستان عزیزم، ممنون که دیدگاهتون رو میفهمید. حدود 34% از شما عدد 1 رو فرستادین به 3900، یعنی که گفتید قدر هنرمندان رو میشناسین، و البته بیش از 64% هم عدد 2 رو فرستادین به 3900، یعنی که ما کوتاهی داریم.
ما به هیچ کدوم از هنرمندانمون، نویسندگانمون ارج درست حسابی نمی گذاریم، یعنی اهمیت نمی دهیم.
از پیشکسوت‌ها هنر مثل طور متوسط قدر میشه، نه زیاده نه کمی. من علی رضایی هستم، شهرستان ایوان غرب، روستای دبیران اولیا، استان ایدام.
بخش فرهنگیمون چه در هر زمینه، چه شعر باشه، چه کتاب باشه، چه متن و واژه ها باشه، و همینطور بزرگان فرهنگمون، نویسندگانمون، اساتیدمون، بیشتر از اینها احتیاج هست که به اونها کمک بشه، ازشون قدردانی بشه.
خیلی متشکرم رفقا، محبت میکنین، افتخار میدین، دیدگاه خودتون رو مطرح میکنین و همه پیامک های شما رو هم من میخونم. آقای دکتر رستگار خیلی ممنونم، گفتین که توجه به جامعه فرهنگی و هنری و ادبی کشور ما خیلی ناچیزه. در حوزه کتاب و کتابخانی یکی از اقدامات مؤثر از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میتونست این باشه که بودجه قابل توجهی رو به اعطای کمک به اصحاب قلم اختصاص بدن که این گونه نیست، و بعد انتقاد کردین که بودجه سرسام‌آوری در اختیار فعالیت‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی گذاشته میشه که اگر بخشی از اون در اختیار فرهنگ و هنر قرار بگیره، قدم‌های بسیار بلندی رو میتونیم برداریم. خب خیلی متشکرم آقای دکتر رستگار. اما دوستان عزیز، فردا سه‌شنبه است، وعده ما با شما سه‌شنبه‌ها نقد آهنگ. فردا با هم یک آهنگ رو نقد می‌کنیم با حضور خود شما با صدای رضا صادقی به اسم قاتل.
شدم که جرم اون عشق بود، من قاتل کسی شدم که عشقو میفهمید، از تنها موندن از هر تنهایی میترسید.
اگر دیدگاهی دارین در مورد آهنگ قاتل با صدای رضا صادقی، لطفاً پیام بگذارین برای ما. کافیه کلمه نقداهنگ رو برای ما به 3900 بفرستین، یا اینکه فرصت پیدا بکنین تا فردا این آهنگ رو گوش بدین و بعد فردا در برنامه در مورد صحبت بکنیم. نقد شفاهی شما شنیدنی است. فردا وعده داریم با حضور منتقدان و کارشناسان به بررسی این آهنگ بپردازیم. انشالله اگه فرصت کردیم در مرور آهنگ به مروری بر آهنگهای روز هم خواهیم نشست. سپاسگزارم عزیزان، افتخار دادین با ما همراه بودین با این کافه هنر. علی طاهری فرد صدا بردار خوب و خوش روحیه ما بود، خانم خیرخواه همکار عزیز زحمتکش ما برای هماهنگی با میهمانان، و زهرا صالحی تهیه کننده خوب کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه، با زیتون چین چین راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین تن سلامت، یه حزم راحت، زیتون چین چین مهمونیتون میشه، مهمونیه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت‌های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می‌آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
از این مایونز تو بخور، تو ببین، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر
زنده
زندگی باید پر از قشنگی باشه، خوبه که لباسات رنگی رنگی باشه، لکه ها باید سریع و کامل باشه، اگه که شویندت رنگی شوی تاب شه، با رنگی شوی تاب رنگ و قاطی نمیشه، هیچی مثل تاب به این تاپی نمیشه.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
بیتاروف بگم و خیلی روک، روک میخوای فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فالینگ فیلمه، اینو خوب بدون. سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سوسا خورده شد؟
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
چهار اثر جدید طراحان پاک شما، لباس شویی های اینورتر سری یو، ظرف شویی های سه سبد آسانسوردار، جاروبرقی های کم صدای 2500، یخچال فریزر های 4 در با تکنولوژی خنک کنندگی دوگانه. طراحان ما لیاقت شما را درک می کنند. پاک شما همیشه با شما.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما فاطیمار تهیه کننده و پرهام نوری صدا بردار، این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه درباره آرتمیا، تنها موجود زنده دریاچه ارومیه، با شما صحبت می‌کنیم. با بهبود نسبی حال دومین دریاچه آب شور جهان، آرتمیا، تنها موجود سخت‌پوست زنده آب‌های شور این دریاچه، دوباره با جمعیت بالا به خانه بازگشته. این روزها بهبود نسبی وضعیت دریاچه ارومیه امید رو در دل دوستداران طبیعت زنده کرده. اما با توجه به فرارسیدن فصل گرما و تبخیر و افزایش مجدد شوری آب، نگرانی در مورد از بین رفتن آرتمیاها هم بیشتر شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آرتمیا با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم لهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با معاون پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، جناب آقای دکتر ناصر آق. سلام بر شما.
سلام علیکم.
خیلی ممنونم از همراهیتون.
خواهش میکنم، در خدمتم.
آقای دکتر منم به شما سلام میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون. منم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشید. آقای دکتر، از بارش باران بهاری در سال 99 دلخوش شدیم، چرا که دریاچه ارومیه وضعیت بهتری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته. اما یکی از نگرانی‌های الان این هستش که خب دوباره تبخیر آب اتفاق میفته، فصل تابستان و گرما هست، شوری آب بالا میره و جمعیت آرتمیا یه جورایی تحت تهدید قرار خواهند گرفت. اطلاعات تازه‌ای به ما بدید فعلا از دریاچه ارومیه که الان حال روزش چطوره؟
خب امسال به خاطر بارندگی خوبی که انجام شد و همچنین اقداماتی که ستاد احیای دریاچه ارومیه انجام داده بودن که این باران‌ها بتونه خیلی راحت‌تر به دریاچه ارومیه برسه، ورود آب به دریاچه ارومیه خیلی افزایش پیدا کرد و در واقع تراز دریاچه ارومیه بیش از 1 متر نسبت به پارسال افزایش یافت. الان در حال حاضر وسعت دریاچه ارومیه حدود 3130 کیلومتر مربع هست و در واقع حجم آب هم بیش از 5 میلیارد متر مکعب که این البته در مقایسه با اوج شکوفایی دریاچه ارومیه در سالهای 74-75 هنوز خیلی پایینه، ولی نسبت به سال 76-77 که تقریبا داشت خوش میشد بالاخره اوضاع خیلی عالیه و آرتمیا هم کاملا شکوفا شدن. من فکر میکنم که به هر حال امسال با توجه به وضعیت کلان وجود داره و رفتارهای آرتمیا در شرایط مختلف شوری بررسی کردیم در سال مختلف، پیش بینیمون اینه که امسال تولید خیلی خیلی بالای از آرتمیا در دریاچه ارومیه خواهیم داشت.
آقای مهندس، مسئله اینجاست که به نوعی وضعیت و غلظت شوری آب این نگرانی رو به وجود آورده که ممکنه آرتمیا آسیب ببینه، آرتمیاهای داخل دریاچه. در این رابطه توضیح بفرمایید برامون.
ببینین در زمانهایی که آرتمیا در اوج شکوفاییش بود، در سالهای قبل از ایجاد شروع بحران سال 76 این طرف، شوری آب دریاچه ارومیه بین حدود 100 تا 160 گرم در لیتر متغیر بود، ولی در وقتی که شوری خیلی زیاد شد این شیء دیگه افزایش پیدا کرد تا به بالای 500 گرم در لیتر هم حتی رسید. آرتمیا خب بلافاصله که از بین نمیره، در طول این سالها که شوری به تدریج افزایش پیدا کرد، آرتمیا هم خیلی از آرتمیا تونستن خودشون با شرایط شوری بالاتر سازش بدن و به همین خاطر من تو دریاچه ارومیه آرتمیا رو حتی در شوری 370 گرم در لیتر که سطح آب رو حتی نمک میپوشوند هم هنوز زنده بودن و به فعالیت‌های خودشون ادامه میدادن. بنابراین جای خوشبختی اینجاست که این آرتمیاهای دریاچه ارومیه در طول 20 سال گذشته تونستن خودشون رو به شوریهای بالاتر سازش بدن و به همین خاطر وقتی که به طرف طاووسون که میریم و تبخیر شروع میشه و شوری افزایش پیدا میکنه بلافاصله از بین نمیرن. خیلی هاشون مقاومت خیلی بالایی نشون میدن و هنوز فعالیت بیولوژیکی خودشونو دارن، تولید مثل هم انجام میدن و به همین دلیلی که مقدار خیلی زیادی سیست هم از خودشون به جا میذارن که سال بعد بتونن دوباره شکوفا بشن.
آقای دکتر، ما سال گذشته درباره جمعیت بالای آرتمیا نگرانی داشتیم، اما امسال ظاهرا وضعیت برعکسه. چه اتفاقی افتاده؟
ببینین این هم باز به خاطر افزایش حجم آب و شوری آبه. آرتمیا در شوری ها خیلی پایین تخم گشایی میشه، تخم آرتمیا وقتی که شوری خیلی افزایش پیدا میکنه به تدریج خب آرتمیا ها میمیرن و تخم آرتمیا باقی میمونه. حتی در مناطقی که کاملا خشک هم میشه تخم آرتمیا لابلای نمک های بستر در شرومی میمونه تا سال بعد وقتی که رودخونه ها جاری میشن و آب شیرین میاد اون نمک ها رو حل میکنه، شوری آب در حد 35-40-50 گرم در لیتره، این تخم ها به صورت تخم گشایی میشن و لارو یا نوزاد آرتمیا از صبح خارج میشه و میتونه در عرض 15 روز بلوغ برسه و شروع کنه به تکثیر کردن. از الان حساب کنین از اردیبهشت از اواخر فروردین که این تخم ها حد شدن و الان به طرف آخر خرداد هستش، این رشد تصاعدی یا تکثیر تصاعدی که انجام گرفته جمعیت رو به شدت افزایش داده تو دریاچه ارومیه. در حال حاضر جمعیت تراکم خیلی بالایی از آرتمیا تو دریاچه وجود داره.
آقای دکتر، در واقع میتونیم پیش بینی بکنیم که وضعیت دریاچه دوباره رنگ دریاچه تغییر کنه و مثل سالهای گذشته به رنگ قرمز در بیاد؟
ببینید، تغییر رنگ دریاچه ارومیه یه چیز عادی هست در تمامی دریاچه‌های شور در همه جای دنیا. وقتی که شوری خیلی میره بالا، موجوداتی که تو دریاچه هستن، آرتمیا، جلبک‌های تک‌سلولی و باکتری‌ها، همه‌شون شروع می‌کنن به تولید انواع کاروتنوئیدها، رنگدان‌های کاروتنوئیدی که بتونن مقاومت بکنن در برابر این استرس‌های محیطی، حالا افزایش شوری، دمای بالا، اشعه ماورای بنفش که از نور خورشید میاد، مقاومت اینها برای مقاومت میان این کاروتنوئیدها رو تولید میکنن و اینها اکثرا قرمز رنگن، حالا قرمز هست، صورتی، رنگ ها مختلف داره. معمولا آرتمیا تولید میکنه، جلبک ها تولید میکنن و همچنین باکتری ها. نوع کاروتنوئیدهاش با هم دیگه فرق میکنه ولی همشون تولید میکنن و به همون خاطر رنگ درشون قرمز میشه و این هیچ مشکلی در واقع از نظر اکوسیستمی محسوب نمیشه. در واقع طبیعت دریاچه‌های شور همینه.
آقای دکتر، شاید برای ما و خیلی از شنوندگان همچنان این سوال باقی باشه که اصلا چه اهمیتی وجود آرتمیا برای دریاچه ارومیه داره و چه تأثیر روی اکوسیستم میذاره؟
ببینیم، آرتمیا هر جا که هست پرنده ها هم هستن و یکی از در واقع یکی که نه اصلا حتی میتونم بگم که مهمترین عاملی که در ارومیه همیشه یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر بوده وجود آرتمیا است. چون آرتمیا یک منبع غذایی بسیار بسیار غنی هست برای این پرندگان، خصوصا فلامینگو. خب این اینا به هم خاطر در ارومیه گاهن تا 100,000 فلامینگو در یک سال علامت گذاری شدن، بنابراین یک زیستگاه بسیار مهم براش محسوب میشد. خب فلامینگو حتی میان تخم گذاری میکنن، جوجه آوری میکنن توی یک تعدادش که میمونن و اینها همش میتونن از آرتمیا تغذیه بکنن. پس وجود آرتمیا با مهاجرت پرندگان ارتباط خیلی مستقیم داره و اینکه وقتی که آرتمیا باشه جلبک‌هایی که دارن تولید میشن اون جلبک‌ها مورد تغذیه قرار میگیرن و دیگه اون در واقع اکوسیستم تبدیل به یک اکوسیستم کاملا جلبکی نمیشه که به تدریج بتونه به طرف پیری شدن بره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آق و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. خانم خانی، معمولا وقتی صحبت از دریاچه ارومیه میشه صحبت کردن درباره تنها موجود زنده این دریاچه یعنی آرتمیا خالی از لطف نیستش و خب طبق گزارشی که آقای دکتر آق ارائه دادند وضعیت آرتمیا در دریاچه ارومیه فعلا خوبه. امیدوارم این روال ادامه دار باشه.
بله خانم سفری، همونطور که تا یه دو دهه گذشته داشتیم این موجود رو از دست میدادیم، خوشبختانه اقداماتی که در دریاچه ارومیه انجام شد و پایش جانوری که در این منطقه صورت گرفت باعث شدش که آرتمیاها از نابودی نجات پیدا کنن.
امیدوارم همه بهره بردارانی که در کنار تالاب‌ها و دریاچه‌ها به ویژه دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند، کشاورزی می‌کنند، امرار معاش می‌کنند، از حفر چاه‌ها به ویژه چاه‌های غیر مجاز خودداری کنند و اجازه ندن که آب این دریاچه که کم کم داره رو به بهبود میره کم و کمتر بشه و نه تنها حیات دریاچه به خطر بیفته بلکه تمام موجودات زندگی که یک جورای زندگیشون به این دریاچه وابسته است متضرر بشن. با ما همراه باشید. اگر دغدغه حفظ منابع طبیعی و مواهب خدادادی رو دارید، عبارت سیاره آبی رو به سامانه 3900 پیامک بزنید و بگید در کدام شهر و روستا هستید و دلتون میخواد چه موضوعاتی در این برنامه مطرح و پیگیری بشه. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش با دانستنی‌های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی‌های محیط زیست. جالب این رو بدونید که در ژاپن یکی از مشهورترین روزنامه‌های ملی روزنامه‌ای 100% پایدار منتشر می‌کنه، یعنی اینکه بعد از خوندن روزنامه اون رو می‌کارن و بعدش شکوفه میده. پهپاد محیط زیستی، گلوله‌های شلیک شده توسط این پهپاد که توسط یک مهندس با سابقه کار در ناسا طراحی شده تبدیل به درخت میشه و ادعا میشه که این پهپاد میتونه روزانه 100 تا 400 هزار درخت رو بکاره. جمعیت انسان‌ها تنها 0.1% زیست توده روی زمین است، اما انسان‌ها تونستن تا کنون بالغ بر 80% پستانداران و بیش از نصف گیاهان زمین رو نابود بکنن. جالب این رو بدونید که حیوانی برای زندگی به اکسیژن نیاز ندارد. دانشمندان به تازگی موجودی رو کشف کردند که تمام زندگی خودش رو بدون نفس کشیدن می‌گذرونه. در واقع این موجود ساکن اقیانوس به هیچ وجه نیازی به اکسیژن نداره و این اولین باره که چنین موجودی در زمین کشف شده.
همراه شما عزیزان تعدادی از پیامکاتون رو که به 3900 ارسال کردید مرور میکنیم. آقای حسن کیخا نوشتند که من حدود 4-5 سال پیش در روستای عباس آباد خاش در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکردم که یک خانواده عقاب رو در هفته 3 یا 4 مرتبه میدیدم که چون در برنامه های حیات وحش دیده بودم اینها از همون نوع عقاب های بزرگ هستند و من نگران این هستم که شاید مردم با اسلحه های شکاری و حتی برای تفریح و از روی جهل اونها رو شکار کنن و رفته رفته نسل اونها منقرض بشه. خواهش میکنم در این زمینه اطلاع رسانی کنید. جناب کیخواه بسیار متشکرم از اعلام و اطلاعی که در این برنامه صورت گرفت از طرف شما. حتما با خوندن پیامک شما بخش بسیاری از مردم در این منطقه توجهشون جلب خواهد شد. پیامکی بدون نام گفتند که زباله های بیمارستانی رو در اطراف روستای ما آتش میزنند و این باعث شده که لاک‌پشت ها و روباه ها کشته بشند و حتی خونه اونها و لونه اونها ویران بشه. لطفاً در این باره هم حرف بزنید. دوست عزیز، اطلاعات شما دقیق نیست، اینکه روستای شما در کدوم استان، در کدوم بخش، در کدوم شهرستان واقع شده و این زباله هایی که ازش نام بردید از کدوم منطقه به روستای شما منتقل میشه. اطلاعات بیشتری به ما بدید، شاید بتونیم با مسئولان در این باره وارد گفتگو بشیم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. جالبه بدونید که آرتمیا اورمیانا یکی از 7 گونه شناخته شده آرتمیاها در جهانه که بیش از 52% پروتئین و 4% چربی داره. از آرتمیا اورمیانا میشه مستقیماً یا پس از منجمد کردن یا خشک کردن اون به عنوان یک خوراک پروتئینی مغذی برای پرورش انواع ماهیان، میگوها و خرچنگ‌های آب‌های شیرین استفاده کرد و یا میشه اون رو پس از غنی‌سازی برای پرورش ماهیان و میگوهای آب شور به کار برد. دریاچه ارومیه فقط دومین دریاچه شور دنیا نیست. این دریاچه سرمایه‌ای گرانقدر برای همه ایرانی هاست. پس با همت و تلاش ملی این دریاچه ارزشمند رو احیا خواهیم کرد. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام همیهنان خوبم، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی با خبرهای ورزشی در خدمت شما عزیزان هستم. قوه قضاییه به پرونده عقد قرارداد